خیلی حکیمانه و زیرکانه این کلمه رو به کار برده. ما میفهمیم، پس فهمیدیم این مرد آزاد نیست، چون آزادی دقیقاً معناش این است، آزادی از کمظرفیتی و بیمایگی، آزادی از غمهای حقیر و شادیهای حقیر. این معنای آزادیه. آزادی به معنای قناع، به معنای ظرفیت وسیع. ما آزادی توانگرانه داریم، آزادی محرومانه و فقیرانه داریم. یه وقت آدم این چیز رو نداره، همیشه طالب آزادیست، میگه اونی که ندارم به من بدیم. یه وقت شخص همه چی داره، لذا آزاد است از همه چیز، هیچ چیزی در رو تأثیر نمیگذاره، هیچ چیزی در رو تأثیر نمیگذاره. آدم توانگر، افرادی که در بند غمهای حقیرن یا شادیهای حقیرن آزاد نیستن. به مطابق مثال معروف، با یه قوره سردشون میکنه، با یه مریض گرمیشون میکنه، اینا آزاد نیستن، اینا کم ظرفیتن، اینا سلامت کافی ندارن. تحلیل مولاناست و الا باور نکنید که اون دشمنان، اون اسیرانی که در مقابل پیامبر بودن، از این جور تحلیل‌های عالمانه و عارفانه با هم می‌کردند و مشغول این جور گفتگوهای خیلی حکیمانه و یه دیالوگ محققانه بودند، چنین خبرایی نبود. مولوی تحلیل می‌کنه، میگه این شأن هر کسی است. کسی که به یک شادی حقیر خوشنود میشه، اکسایتد میشه، هیجان زده میشه، خودش رو گم می‌کنه، این آدم کم‌مایه کم‌ظرفیت است و آزاد نیست در واقع به تعبیر او. پس بدانستیم کو آزاد نیست، جز به دنیا دل خوش و دل شاد نیست، ورنه چون خندد که اهل اون جهان بر بد و نیکند مشفق مهربان. ولی چرا میخنده به ما؟ چرا ما رو مسخره میکنه؟ اهل اون جهان، مردان الهی، مثل باران، مثل خورشید، یکسان بر بد و نیک میتابند و میبارند. برای اونها هیچ فرقی نمی کنه، بد یا خوب، در اسارت یا در آزادی، دشمن یا دوست، پاک یا ناپاک. بلکه در اصل برای ناپاک ها اومدن، در اصل برای دشمن ها اومدن، اومدن اون رو که ناپاکی بشوین که پاکش کنن. خورشید برای تاریکی ها میتابه، اگه همه جا روشن بود به خورشید چه حاجتی بود؟ باران برای تشنگان میباره، برای ناپاکی ها و آلودگی ها میباره، اگه همه جا پاک بود، اگه هیچ کس تشنه نبود به باران و آب حاجت نداشت. حقیقتش این است. مولوی در جای دیگری در مثنوی داره، میگه که آب گفت آلوده را در من شتاب، گفت آلوده که دارم شرم از آب. آب گفت این شرم بی من کی رود، بی من این آلوده کی زایل شود. آب بود به شخص آلوده گفت بیا پیش من، گفت که من خجالت میکشم. گفت اصلا من اومدم خجالت تو رو بشورم و ببرم، تو نباید از آب خجالت بکشی، آلوده باید بیاد پیش آب، شرمش رو هم باید به آب بشوید. آب هم آمده که همین آلودگی و همین شرمهای مانع از زدودن آلودگی رو از آدمی بزداید. واقعا اینطوریست. فرنه چون خندد که اهل اون جهان بر بد و نیکند مشفق مهربان. رحمتشون مثل رحمت خداونده، به همه یکسان میریزه. وقتی میخنده، وقتی تمسخر میکنه، وقتی از ما فاصله میگیره، وقتی به نگاه تخفیف در ما نظر میکنه، اهل آن جهان نیست، دنیایی، همین جهانیه، مرد اهل قدرت، اهل ریاست، خوش است به ریاست، خوش است به سلطنت، پیامبر نیست، اهل نبوت نیست. اینها رو با همدیگه میگفتند، این بمونگیدند در زیر زبان، آن اسیران با همان در بحثان. زیر لب میمونگیدند، یعنی جدیده جدیده میگفتند و آشکار و به صدای بلند نمیگفتند، تا مبادا به گوش پیغمبر برسه. گرچه نشنیدن موکل آن سخن، رفت در گوشی که آن بود من لدن. بوی پیراهان یوسف را ندیدن که حافظ بود و یعقوبش کشید، آن شیاطین بر عنان آسمان. نشنوندن سر لوح غیبدان، آن محمد خفته و تکیه زده، آمده سر گرد او گردان شده. پس رسول آن گفتشان را فهم کرد، گفت آن خنده نبودم از نبرد. پیامبر البته دانست، به قول مولانا پیامبر پیش اسرار نمی رود، اسرار پیش او میان، دور سر او می گردن. دانست که اینها زیر لب چه می گن. لبخند زد، بلکه لبخند مضاعفی زد. گفت نه، من به دلیل اینکه شما را اسیر کردم بر شما ظفر یافتم، اکنون شما تسلیم منید. به این دلایلی است که من میخندم. من که این وضعیت شما را از قبل میدانستم، برای من اصلا تغییر وضعیتی پدید نیامده که دچار از جا در رفتگی بشم، خودم رو ببازم. کسی ناگهان هیجان زده میشه که اتفاق ناگهانی برای او بیفته. این اتفاقات از پیش برای من معلوم بود، چیز ناگهانی، نامنتظره‌ای، نادانسته‌ای رخ نداده است. بنابراین این فکرها رو نکن. من شما را سرنگون میدیدم پیش از آن که از آب و گل بالیدم، نو ندیدم تا کنم شادی بدان، این همی دیدم در آن اقبالتان. من نمی کردم غذا از بهر آن تا ظفر یابم فرو گیرم جهان، که این جهان جیفست و مردار و رخیص، بر چنین مردار چون باشم حریص. من اصلا جنگ هام به خاطر جهانگیری و کشورگشایی نبود. یکی از پیام های اصلی من این است که این دنیا به خودی خود هیچ قیمتی نداره. دنیی اونقدر ندارد که بر او رشت برند یا وجود و عدمش را غم بیهوده خورند. خود دنیا به خودی خود ارزشی رو نداره که یه پیامبری بیاد جان خودش رو، جان پاکانی رو که پیروان او هستند، به خطر بیاندازه به خاطر کشورگشایی و نبرد و هزیمت دادن دشمنان و اینا. نبود. ما شاهانه کار نمی کنیم. مشی ما مشی امیران و ملوک نیست. زان نمی برم گلوهای بشر تا مرا باشد کر و فر و حشر، زان همی برم گلوی چند تا، زان گلوی عالمی یا بدرها. من همیرانم شما را همچو مست از در افتادن در آتش باد و دست. اینجا مولوی روی نکته خیلی جنجالی انگشت می گذاره. جنجالی در منطق جهان امروز، جنجالی نه در منطق جهان گذشته. اینکه پیامبر چرا جنگ میکرد، چرا آدم میکشت و چرا چنین چیزی خصوصا در اسلام جهاد و دفاع اینقدر مقدس است و چه معنایی در این کار میتوان دید. دو جا مولوی به این نکته پرداخته است. یکی در اینجاست با توضیحی که خواهم گفت، یکی هم در دفتر دیگری از مثنوی. در دفتر دیگر مثنوی سخن مولوی سخنی است که اصلاً با منطق و مذاق حقوق بشری امروز تناسبی و تطابقی و توافقی ندارد، غیر قابل تفاهم است. در آنجا میگوید که کفار اساساً آدم نیستند و چون آدم نیستند مثل حیوانات خونشون مباح است. دقیقاً با همین تعبیرات، زان سبب کفار را خون شد مباح، همچو وحشی پیش نشاب و رما. اگر بخوایم با زبان تکنیکی تری سخن بگیم، من این است که عقیده آدمی بر جان آدمی مقدم است و کسی که عقیده فاسدی دارد جان او حرمت ندارد. این درست برخلاف منطق حقوق بشری امروز است که میگوید جان بر عقیده مقدم است. عقیده شما هر چه میخواهد باشد، با خدا باشید، بی خدا باشید، مسلم باشید، نامسلمان باشید، بودایی باشید، هر چه میخواهد باشید، جانتون حرمت بیشتری از عقیده شما داره. به خاطر عقیده خون شما رو نمیتوان ریخت، جان شما رو نمیتوان ستاند. یک چنین تضاد تامی بین منطق انسانشناسی امروز و انسانشناسی دیروز وجود داره. این سخن با این صراحت و با این تلخی و درشتی که مولوی گفته است سخن او نیست. سخنی است که میتوان گفت منطق زمانه، زبان زمانه بوده است. نه فقط نزد مسلمین، نزد مسیحیان، نزد یهودیان. شما فکر میکنید که در قرون وسطا که کفار رو، ملحدین رو، مخالفین مسیحیت رو یا بدعتگزاران رو میگرفتن، میکشتن، حتی در آتش کباب میکردن و بارها و بارها این کار رو کردن، اینها منطقش چی بود؟ منطقش این بود که یه آدم خونخوار سر کار بودن، اینطوری نبود. ممکنه در میان اونها خونخوار و بدخواه هم وجود داشت، ولی یه تئوری پشت سر این کار وجود داشت. اون تئوری این بود که جان انسان فاسد العقیده حرمت ندارد، حرمت ندارد اصلا، و بنابراین به راحتی میتوان جان او رو گرفت و خدا هم راضی است از این کار. و فقط هم مسئله این نبود که مصلحت اجتماعی سیاسی در این کار است، یعنی انسان‌های بدعت گذار و فاسد العقیده ممکن است عقیده دیگران را هم فاسد کنند، اونها را هم در دین و عقیده خود به شبهه بیفکنند. فقط این نبود، این بود به علاوه بی‌حرمت بودن جان آدمی. یه قصه رو براتون نقل بکنم، اون قصه این است. ابوالعلاء معری، نامش رو شنیده اید، فیلسوف و شاعر بزرگ عرب متعلق به معره که اکنون در سوریه است، در قرن چهارم زیست میکرد. شاعر بسیار بلند مقداری است. گفتند که انسان خوش عقیده‌ای هم نبوده و در اسلام و در دین خودش شبهاتی داشته. گفتند که اشعاری هم گفته است و نوشته است در معارضه با قرآن. باری ایشان یک سؤالی رو مطرح کرده بود در زمان خودش، گفته بود که یدون به خمسمه این اسجدن ودیت ما بالوها قطعت فی ربع دیناری. تناقضی رو به زعم خود در احکام فقهی و شرعی یافته بود. اون تناقض این بود، گفته بود که دست سالم آدمی دیهش 500 دینار است. میدانید دیگه در احکام شرعی و در دیات چنین است که اگر کسی به عمد و از روی جنایت دو دست کسی رو ببرد، باعث بشود که دو دست کسی از بین برود یا دو پای او یا دو چشم او، فرق میکنه، باید دیه کامل یک قتل رو بپردازد که 1000 دینار است. اگر یک دست رو ببرد، یک پا رو ببرد، نه نیم دیه کامل که 500 دینار است باید بپردازد. این یک حکم شرعی. اما حکم شرعی دیگر این است که دزد رو باید گرفت و دستش رو برید. برای چقدر دزدی؟ برای دزدی یک چهارم دینار به بالا. اگر دزدی یک چهارم دینار، یک ربع دینار به دزدت و دستشو برید. ابوالعلاء معری این سوال رو مطرح کرده، میگه این چه تناقضی است، این چه تناقضگویی است. دستی که یک جا 500 دینار ارزش داره، به خاطر یه چهارم دینار این دستو میبرن. یدون به خمسمه این اسجدن ودیت ما بالوها قطعت فی ربع دیناری. چه شد که همین دست 500 دیناری رو واسه خاطر یه ربع دینار قطع میکنن؟ مرتضی از متکلمان بزرگ شیعه است، هم عصر با ابوالعلاء معری هم هست، بینشون داستانهای هم بوده. ابوالعلاء کورم بود و همین کوری هم گویا زیرکی زیادی به او داده بود، خیلی چیزا رو با زیرکی تمام میفهمید و گویی به چشم میدید. به هر حال مرتضی در اینجا با او معارضه کرد و در جواب او گفت که از ذل امانت اغلاها و ارخصها ذل الخیالت خیانت فف هم حکمت الباری. گفت بذار من حکمت باری، حکمت خدا رو به تو بگم. اونی که دست رو گران کرده بود عزت امانت بود، اونی که دست رو ارزان کرد ذلت خیانت است. دست امین گران است، اما دست خائن ارزان است. این منطق رو شما در نظر بگیرید، این همون منطقی است که پشت سر قصه کشتن مرتد و کافرم هست. فاسد العقیده جانش ارزان است، جانش ارزان است و به راحتی میتوان خون او رو با شرایطی که داره ریخت. این یک منطق که در گذشته حاکم بود، چون که گفتم در همه ادیان بود. یه منطق هم داریم که حقوق بشر امروز است و میگوید که جان بر عقیده مقدم است، جان محترم است، جان بدن دست با هیچ کدوم رو نه قطع باید کرد نه خون رو باید ریخت، هیچ کدوم. مولوی یک جا موافق همون منطق سخن میگوید، میگوید که کافر جان بیارزشی داره و بنابراین ریختن خون او مجاز است، جایز است. این یک منطق. در اینجا که داستان پیامبر رو و نظر کردن او به اسیران رو نقل میکنه، منطق دیگری رو مطرح میکنه. اون منطق دیگری این است که میگوید که پیامبر وقتی که شنید اونها اعتراض میکنند و او رو مرد الهی نمیدانند، مردی ریاست طلب و سلطجو میشمارند، گفت و گفت و گفت تا به اینجا رسید. گفت که زان نمیبرم گلوهای بشر تا مرا باشد کر و فر و حشر. من نمیکشم برای اینکه بر قدرت و ریاستم بیفزایم. زان همی برم گلوی چند تا زان گلوها عالمی یا بدرها. من چند تا جان رو میگیرم تا جانهای بیشتری رو به سلامت بگذارم. اگر اینها بمانند اینها فتنه‌ای در خواهند افکند که جانهای دیگر رو هم فاسد خواهند کرد، جانهای دیگر رو هم بیارزش خواهند کرد. منطقی که گاهی امروز هم ما نزد فقیهان میبینیم، وقتی که در مقام تعلیل و توجیه قتل کافر برمی آین، البته وقتی میگم قتل کافر شرایطی داره و نه اینکه هر کافری رو بگیرن و گوشه خیابون سرشو ببرن، منظور این نیست. در مقام تعلیل و توجیه قتل کافر میگوین گاهی این است که این کافران یا نسبت به جامعه اسلامی یا نسبت به جامعه بشریت من حیث الکل به صورت یک فتنه‌ای، به صورت یک قده سرطانی عمل می کنند و طبیب باید بعض از اینها رو حذف کنه، از میان برداره تا جان بقیه به سلامت بمانه و اجازه دادن برای یه میکروبی که پخش بشود و پخش بشود به نام آزادی کار صحیحی نیست. باید این میکروب رو همون ابتدا ضد عفونی کرد و از میان برداشت. مولوی در اینجا اون این منطق دوم رو میگه، چند تا گلو رو میبرم تا بقیه گلوها در امان بمانند، چند تا جان رو میگیرم تا خدمت به جانهای باقی مانده کرده باشم. که شما پروانه‌وار از جهل خیش پیش آتش میکنید این حمله کیش، من همی رانم شما را همچون مست از در افتادن در آتش با دو دست، اون که خود را فتحا پنداشتید تخم منحوسی خود میکاشتید. اجازه بدید داستان رو تمام بکنیم تا من راجع به این نکته‌ای که الان گفتم یه توضیح دیگری هم بیفزایم. این دوتا منطق رو از مولانا شنیدیم. سخن نهایی پیامبر بنابر قول مولانا در جواب اونها که میگفتن چرا میخندد، چرا به ما پوزخند تمسخر میزند، این بود که زان نمیخندم من از زنجیرتان، که بکردم ناگهان شبگیرتان. زان همی خندم که با زنجیر و قل می کشم تان سود سربستان و گل. من خندم از این نیست که بر شما ظفر یافتم، شما رو به زانو در آوردم، اینا نیست. خنده من از چیزیست که من می بینم و شما نمی بینید. من دارم می بینم که شما دارید با زنجیر به بهشت میرید، شما نمی فهمید، فکر می کنید یه زنجیر اسارتیست، شما رو در بند کردن. من دارم میبینم که این زنجیر به شما داره آزادی میده. دقیقاً عکس اونچه که به چشم حس شما میآید به چشم دل من میآید. من به او لبخند میزنم، یعنی به این واقعه عجیب که از بیرون بند است و از درون آزادی، از بیرون زنجیر است، از بیرون جهنم است، ولی از درون سروستان و گل است. یه چنین واقعیتی رو من به چشم خودم میبینم، شما نیمش رو میبینید، من همهش رو میبینم. و این دو چهره متضاد یک واقعیت، دو روی متضاد یک سکه است که من رو به لبخند واداشته است. زان نمیخندم من از زنجیرتان، که نمودم ناگهان شبگیرتان. شبگیر کردن یعنی سحرگاه ناگهانی غافلگیرانه بر سر قومی تاختن. من برای اینا نمیخندم که چه خوب شما رو دست خوردید و گرفتار و اسیر ما شدید، این نیست. زان همی خندم که با زنجیر و قل میکشم تان سوی سروستان و گل. من دارم میبینم که شما ناخواسته دارید به طرف باغ میروید، و وقتی که به باغ رسیدید تازه معنی این زنجیر رو میفهمید. این مثال رو مولوی کجا زد؟ برای بیان اون که بعضی ها عاقلانه می شکنند، بعضی ها عاشقانه می شکنند. شکستن ناچار و ناگزیر در کار است. اینجا جایی نیستش که کسی قلدری ببرزند. بالاخره باید شکست. اما اعتیاد و ان بهار بیدلان، اعتیاد کردن مهار عاقلان. یه عده بهارشونه، یه عده مهارشونه. یه عده شکست عاقلانه دارن و یه عده شکست عاشقانه. این داستان که البته داستان خیلی زیبایی است و مضمونش هم این است که پاره از تکالیف که به ظاهر در شریعت آمده است و برای بعضی ها سخت می نماید، در درون این سختی راحتی، در درون این تلخی شیرینی نشسته است و همان حکایت است که گروهی رو با زنجیر به سوی بهشت می برند، به ظاهر بند می کنند و در نهان آزاد می کنند. این نکته داستان. اما برگردیم به اون مسئله سیاسی اجتماعی که واقعا از مسائل جدی امروز ماست و در نامه‌ای که بنده دو سال پیش خدمت آیت الله منتظری نوشتم که بعد پاسخ ایشان هم در رسید و بعد هم مورد اعتراض یکی از فقیهان رسمی قرار گرفت، در اون نامه من عیناً همین مسئله رو با ایشان مطرح کردم. کسی دیگری نبود که این رو در میان بگذاریم، اون هم به صورت علنی. متاسفانه حاکمان کشور ما مدتی است خودشون رو از پاسخگویی معاف کردن و اگر یه روزی کسانی مثل مطهری مطهری می شدن، به دلیل این بود که کسانی بودن که گریبان اونها رو در سر رو علن بگیرند و ازشون سوال بکنن، با اونها هم مجبور باشند نه از سر قدرت بلکه از سر معرفت پاسخ سوالات رو بدن. امروز در کشور ما متاسفانه یا سوالات جدی مطرح نمیشه یا اگرم مطرح بشود هر جا که از منطق کم بیارن از قدرت مایه میگذارن و نقص معرفت رو به سوزن قدرت رفو میکنن و به همین سبب سوال پاسخ خودش رو نمییابه و مسائل مجمل و ناگشوده باقی میمانن. آقای منتظری در که از نوشته هاشون آورده بودند که بله کفار و غیره اینها در حکم قده های سرطانی هستند و اینکه اسلام دستور داده است که اونها رو از میان بردارن به همین دلیل است. من به صورت سوال برای ایشان نوشتم، گفتم که شما تمام استدلالتون رو بر یک تمثیل بنا کرده اید و خودتون واقفید که به اصطلاح منطقیین تمثیل قدرت استدلال ندارد، نمیتوان چیزی رو به چیز دیگری مانند کرد بعد از اون نتیجه منطقی گرفت، چون که همیشه میشه